و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین و یمکن ان یحمل بقرینت ذکر تقصیر علی العیب ظاهر کما انه یمکن حمل عبارت تحریر المتقدمه المشتملت علی لفظ الکتمان و علل استدلال بالقش علل عیب خفی. مطلبی که دوستان به عنوان مطلب اول امروز داریم، مخصوصا دقت کنید هم ربط مطلب رو و هم مراد ایشون چیه، یه مقدار مراد دیر به دست میاد. ببینید جناب علامه دیروز در رد بر شافعی فرمود که من قبول ندارم که صرف نگفتن عیب قش باشه، چون اون استدلال به قش کرده بود دیگه. ایشون هم فرمود که مطلق نگفتن قش نیست، بله اگر یک جا عیب کتمان بشه، مشتری سوال کنه و کوتاهی نکنه، با یه مثلا دروغ بگه، اینجا قش هست. وگرنه ما بگیم که واجب بیان کنه، اگر نکنه قشه. این مطلب تمام نیست، این حرف علامه بود دیگه، دیروز خوندیم. در حالی که خود همین جناب علامه اول مسئله اگر یادتون باشه داشته بیان کند، چون اگر بیان نکنه طرف میشه چی؟ میشه قاش. عبارت دیروزو داشته باشید. خب حالا یه نفر اگر اهل اشکال باشه به خود علامه میتونه اشکال کنه که شما در تحریر که فرمودید واجب بیان کنه، اگر بیان نکنه میشه قاش، چرا حالا دارید در شافعی اشکال میگیرید؟ مرحوم شیخ انصاری آقایون میفرماید که ممکنه حرف علامه را در تذکره با تحریر بگیم موردش فرق میکنه، در تذکره که دیروز خوندیم همین آخر رد بر استدلال شافعی بگیم نظرش به عیب ظاهر بوده، لذا فرمود که اگر بیان نکنه بایه قاش نیست و اینجا قش نیست، بگیم مورد کلامش عیب ظاهره. مخصوصا یک کلمه هم تو عبارت داشت که میتونست قرینه باشه و اون کلمه تقصیر بود که گفت و تقصیرو فی ذالک من المشتری. آقایون کی میتونیم بگیم که مشتری کوتاهی کرده؟ در عیب خفی یا در عیب ظاهر؟ عیب خفی که نمیگن کوتاهی کردی، میگه اتفاقا من چه کوتاهی کردم، عیب خفی بود. پس به قرینه کلمه تقصیر بگیم نظر ایشون عیب ظاهره و لذا قبول نمیکنه از شافعی که واجب باشه بیان عیب ظاهر. اما عبارتی که دیروز ما از علامه نقل کردیم تو کتاب تحریرش و فرمود که واجب بیان بکنه، اونو هم کنیم در عیب خفی، شاهدش هم کلمه کتمانه. آقایون کدام عیبی که میشه کتمان کرد؟ کدام عیبی که میشه کتمان کرد؟ خفی یا استدلال به قش کرد. به نظر علامه قش کجا هست؟ در عیب خفی. پس ببینید آقا مسئله‌ای که ممکن بود یک انسان کم دقتی بر علامه اشکال بگیره، بگه شما چرا یک جا میگید واجب بیان کنه در تحریف، به شافعی که میرسید بیچاره استدلال به قش میکنه یا قش، شما میگید این درست نیست، بیانم واجب نیست. و این دوتا با هم نمیخوره. خب ما جمع میکنیم میگیم مورد یکی عیب ظاهره، مورد دیگری عیب خفیه. و اصلا آقا این جمع یعنی جمع بین خفی و ظاهر در کلمات بزرگان دیگه هم ممکنه. مثلا ابن ادریس رو در نظر بگیرید. نظری که دیروز از ابن ادریس خوندیم چی بود؟ مطالعه کردید دیگه. نظری که خوندیم بود که ایشون میفرمود بیان عیب واجب نیست، میگفت مستحبه. داشتیم دیگه، جز کسانی بود که میگفت مستحبه. اما همین ایشون، همین ابن ادریس در مواردی فرموده کتمان عیب حرامه. خب اگر بخوام جمع کنیم بین این دو نظر، حالا یه دفعه اشکال میگیریم، میگیم ابن ادریس دو تا نظر مختلف داره، تناقض بین نظرش، اما یه دفعه به صدد جمع در میایم. خب راحت جمع میکنیم، میگیم مورد استحباب عیب ظاهره، موردی که داره عیب حرام کتمان کنیم عیب خفی هست. بنابراین آقایون زودی علما رو متهم به این که اقوالشون به هم نمیخوره نکنیم، تا ممکنه جمع کنیم. اونجایی که واجب نکردن بیان رو بر عیب ظاهر هم کنیم، اونجایی که واجب کردن بر عیب خفی هم بکنیم، بین کلمات جمع میشه. قهرن آقا اقوالم یه نقدر تقلیل میشه دیگه. مثلا ابن ادریس که میگه یه جا مستحبه یه جا واجبه، این یه نظر مستقلی نیست، یه همون تفصیل بین خفی و ظاهره. اقوالم قهرن از پنجتا کمتر میشه. حالا عبارت نگاه کنید، میفرماین و یمکن ان یحمله. الان آقا این دقت نکنید، این یمکن یه چیز بریدهی جلوه میکنه، ولی عرضی میکنم حواستون باشه، داره مقدمه چینی میکنه برای جمع بین کلمات علما. میگه ممکنه حمل بشه به قرینه ذکر تقصیر، نگفت و تقصیر و فی ذالک من المشتری. بگیم آقا حمل کنیم کلام علامه را در عیب ظاهر، و لذا فرمود بیان واجب نیست. چنانچه چنچنین است، ممکن است هم کنیم عبارت تحریر را که قبلا گذشت که مشتمل بر لفظ کتمان بود، این عبارت دیروز داشتیم که میگفت بیان ای واجبه چون کتمان حرامه، مشتمل بر لفظ کتمان بود یا مشتمل بر استدلال به قش بود. خوندید دیروز که میگفت اگه بیان نکنیم میشه قاش. آقا هم کنیم بر عیب خفی، بلکه این جمع. میپرسم آقایون کدام جمع؟ کدام جمع؟ بگیم اونجا که گفتن بیان واجب نیست، مراد عیب ظاهره. اونجایی که گفتن بیان واجبه، مراد عیب خفی. این جمع ممکن است در کلمات اصحاب مطلقا، یعنی همه اصحابو میتونیم همینجور جمع کنیم، نه فقط کلمات علامه. و من عقل و شواهد علی ذلک، قوی ترین شاهد در این جمع این است که حکایت شده از موضعی از سرائر، یکی از بزرگان حکایت کرده که ایشون فرموده کتمان عیوب با علم به عیوب اگر با یه عالم به عیب جنسشه حرامون و محظورون، حرام است و ممنوع. معمولا دوستان علماء ما حرام رو به معنای حرام شرعی میارن، توجه میکنید، محظور رو به معنای حرمت عقلی. این ریزکاری هایی توجه داشته باشید، یعنی قبیح عقلی مثل واجب و لازم. نمیدونم توجه کردید، معمولا علما واجب که میگن مراد واجب شرعی، اگه میگن فلان چیز واجبه یعنی پیش شارع واجبه، اگر گفتن لازمه یعنی پیش عقل. لذا تعبیر لازم رو میارن در وجوب عقلی، تعبیر واجب رو میارن در وجوب شرعی، تعبیر حرام رو میارن در حرمت شرعی، تعبیر محظور رو میارن در حرمت عقلی. میخواد بگی که هم شرعن حرامه هم عقلن ممنوعه به غیر خلاف. ما تقدم من نسبت الاستحباب الی. با اینکه دیروز خوندیم که ایشون از کسانی است که میگه مستحبه، صلاح کلامش رو و کلمات دیگران رو اینجور جمع بکن. خب این دوستان تا اینجا. البته اگر مطلب ثمره عملی بیشتری داشت یه مقدار اینجا معطل می‌شدیم، چون فرمایش شیخ رو در بعضی شما قبول نداریم و دو سه مورد تو همین دو خط فرمایش شیخ مبتلا به اشکاله. ما تا چون یه مطلب فرعیه به کلام علامه هم مربوط میشه، من صلاح میبینم که رد بشیم با توجه به اینکه خب مطالب زیادی هم در پیش داریم، وگرنه این دو خط رو که خوندیم دو سه مورد از مطالبش به نظر ما مشکل داره. و اما مطلب جدید، دقت کنید، اگر دوستان کسی بپرسه از شما، یه سوالی از شما بکنه، بگه که طبق آنچه که دیروز خوندی اگر بایه براعت از عیوب موقع فروختن خودش از عیوب بری کنه، آیا این وجوب اعلان رو از گردنش بر می‌داره یا وجوب رو ساقط نمی‌کنه؟ آیا بایه می‌تونه چیزی نگه، عیب و اعلان نکنه، فقط به مشتری میگه آقا اگر بردی پس آوردی من قبول ندارم، می‌نویسن جنس فروخته شده پس گرفته نمیشه، این روحش همینه که من اومدی گفتی این عیبو داره اون عیبو داره قبول ندارم، حالا معناش این باشه یا نباشه مهم نیست. اگه یک کسی بگه آقا اینو با 1000 عیب به تو میفروشم، عیبشو قبول ندارم، نه عرش بهت میدم نه حق رد قبول میکنم، آیا این جای وجوب اعلانو میگیره یا نمیگیره؟ چی جواب میدید؟ دیروز چی به دست اومد؟ خب اگر یک مقدار دقت کنید جوابتون اینه که حالا از حرف دیروز این مقدار در نمیاد مشهور یا غیر مشهور، ولی مسلم تو کلمات ملاحظه کرده دیروز اختلاف بود، بعضی ها دست میگذاشتن روی اعلان و اصلا بدلی به نام تبعی براش قبول نمی کردن، می گفتن اعلان واجبه، در حالی که بعضی بود می گفتن یا اعلان یا تبری. خب اینی که میگن یا اعلان یا تبری معناش اینی که اگه تبری هم بکنه کفایت میکنه. حالا با توجه به حرفای دیروز میخوام این مطلب رو مستقلا مورد بحث قرار بدیم، آیا تبری بایه از عیوب نبی یا تبری مشتری از عیوب ثمن فرق نمی کنه؟ آیا اعلان رو ساقط میکنه یا نه؟ مشهور گفتن آره ساقط میکنه، یعنی یکی از این دو واجبه، خلاصه یا تبری یا اعلام. در مقابل البته بعضی ها رو داشتیم که میگفتن نه جای اعلان رو نمیگیره. خود مرحوم شیخ انصاری دوستان نظر قطعی نمیده، ولذا با کلمه فی اشکالون هیچ مطلب رو همینجور میگذاره و رد میشه، آخرم با کلمه الاحوت الاعلان هیچ. شاید هم احتیاطم، بله احتیاطم احتیاط وجوبیه، لذا مطلب رو ایشون با تردید رد میشه. حالا ما وجه دو طرف رو میگیم که اگر کسی خواست انتخاب کنه آگاهانه انتخاب کنه. آقایون اینو دارم میخواد شما بگید، نگاه به کتابم نکنید، البته اگر کسی بخواد بگه که تبری جای اعلان رو نمیگیره و اعلام همچنان واجبه، به نظر شما باید تمسک به چی بکنه و این حرف رو بزنه؟ نگاه به کتاب نکنید. دیروز میگفتیم اساس در اینجا صدق چیه؟ صدق قشه. کسی ممکنه بگه آقا صرف تبری که این قش رو از بین نمیبره، یه کسی یه جنس معیوب رو بفروشه، خب به مشتری هم نگه چه عیبی داره، فقط به مشتری که الان خواستار این جنسه بگه آقا من عیوبش رو قبول ندارم، بعدم این بیچاره ببره خونه ببینه ای بابا چقدر خرابه، از یه مزه‌ای 2-3 هزار کیلو خربوزه تلخ ترش پوسیده به عمل اومده، آورده این آقا گذاشته رو گاریش، میدونه رفت این خربوزه چه خبره. فقط به این مشتری میگه آقا اگه برده خونه خراب بود من قبول ندارم. صرف این واقعا دش و خیانت رو میبری کنار، خیر صرف نیکنه خش. به عبارت دیگه آقا کتاب خیلی شلوغه ها، ولی بعد عرض میکنم. به عبارت دیگه میگیم که بای مشتری رو انداخته تو کاری که ازش اکراه داره. تو مثال ما بای مشتری رو تو چی انداخته؟ به چی؟ 100 کیلو خربوزه یه ترش پوسیده یه ولی کده گفته برو خونه دیگه.
خب
مشتری هم چه بسا به این که اعلانه هیچی نیست. خب بعضی وقتا یک عیب نداره ولی فروشنده میگه که بعد مسئول نباشه. خیلی وقتا اینه مشتری اعتماد بر اصالت و سلامه کرده، حالا یه خربوزه هم در نظر بگیرید که ظاهرش هیچ معلوم نیست. آقا صرف تبری هیچ رو از بین نمیبره، صرف تبری اعتماد مشتری رو بر اصل سلامت از بین نمیبره. مشتری اعتمادن علی اصالت سلامه میخره، بعدی میبره خونه میبینه خرابه. رضا اینو آقا وجه این میشه که بگیم تبری کافی نیست. اما از اون طرف ممکن هم هستی که نه آقا، خوب دقت کنید آقا، ما رو چه اساسی میگفتیم مشتری حق خیار داره؟ روز اولی که بحث خیار عیبو شروع کردیم همون خط اول، در چه اساسی میگفتیم مشتری اگر جنس معیوب باشه خیار عیب داره؟ میگفتیم به این خاطر که اطلاق فروختن یعنی هیچی نگفتن. اون موقع یادتون باشه اطلاق رو معنا میکردیم به هیچی نگفتن. آقا هیچی نگفتن بایه معناش اینه که جنس من سالمه. اصلا تو بازار این شده یه اصلی اصل اقلایی که اصالت و سلامه جاری میکنن جنس رو میخرن، هیچی هم که طرف این نگن ها، ولی سلامتی مقتضای اطلاقه. پس آقا خیار ای ریشهش همین اعتماد بر اصل سلامتیه. حالا شما سوال میکنم دوستان، وقتی بایه داره میگه این جنس اگر معیوب بود من قبول ندارم، باز مشتری حق داره به اصل سلامت اعتماد کنه یا حق نداره؟ بله؟ خب دیگه حق نداره، دیگه نمیتونه بگه آقا شما مطلق گذاشتی. میگه مگه متوجه نبودی؟ گاهی هم عصبانی میشه، میگه مگه کر بودی؟ مگه شما نشنیدی که من گفتم اگه عیبم داره من قبول ندارم؟ البته من نگفتم عیبش چیه؟ خب بله، اما گفتم که اگر عیبی داره قبول ندارم. همین مقدار کافیه که دیگه مشتری به اصل سلامت اعتماد نکنه. خب وقتی کافی شد، بنابراین اگر مشتری خرید و دید معیوبه دیگه حق نداره، به همین مقدار کفایت میکنه. خب حال مرحوم شیخ چی بگه؟ از اون بر یک کسی میگه آقا اینجا صدقه قش میکنه، صرف تبری قش رو از بین نمیبره. مخصوصا دوستان این پیازدا قواستون باشه ها، که خیلی وقتا با اینکه جنسم سالمه فروشنده ها این حرف رو میزنن. دیدید میگه آقا همینجا نگاه کن ببر، هر عیبی داره همینجا نگاه کن ببری بیرون قبول ندارم. مشتری میگه مگه معیوبه؟ میگه نه من نمیگم معیوبه ولی من قبول ندارم، فلانی برده پس آورده فلانی، من حوصله ندارم. یعنی خیلی وقتا تبری جستن دلیل بر وجود عیب نیست. خب از این طرف آدم اینا رو نگاه میکنه دیگه صدق قش میکنه، اما از اون بر حرف اون طرف هم خیلی محکمه. حالا آقایون دقت کنید، مطالب از کتاب بیاریم بیرون. مرحوم سید رضوان الله علیه اینجا که رسیده میگه اصلا عبارت مغلوطه، عبارت البته با لعله میگه، میگه شاید اصلا نسخه غلط باشه. مرحوم شهیدی یه حرفایی داره. حالا ما بدونی که شما رو به حواشی ببریم ها و تصرف رو عبارت بکنیم، فقط یک کمی مطلب رو عقب جلو میکنیم و معتقدیم نه عبارت غلط در میاد نه نیاز به تصرف داره، فقط دقت میخواد. ملاحظه بکنید، سنت تبری من العیوب هل یست وجوب الاعلام فی مورده کما ان المشهور املا. اینجا نفس رو قطع کنید، سوال دیگه، آیا تبری از عیوب، مثلا باید تبری از عیوب بجوید، بگه آقا هر عیبی داره من قبول ندارم، بعد نیا عرش بگیر، بعد نیا رد بکن، آیا ثابت میکنه وجوب اعلام عیبو یا نه؟ در اون موردی که تبری جسته، فی موردی هم در مورد تبری، کما ان المشهور، مشهور میگن جسته یا نه چنانچه غیر مشهور میگن، فیه اشکالون، این اشکالون یعنی شبهتون دیگه، من دعوا صدق القش، از این که ممکنه ادعا کنیم قش صادقه، بپرسن آقایون کی صادقه قش؟ فرضمون چی آقایون؟ فرضمون اینی که تبری جسته ولی اعلان عیب نگفته چه عیبی داره به خصوصه، فقط گفته من قبول ندارم، عیب داشت با خودت، خب این قش صادقه، پس این میشه آقایون بچه چی؟ یاد داشتنید وچه چی میشه؟ وچه عدم سقوط دیگه، وچه وجوب اعلان. ومن ان لزوم القش من جهت ظهور اطلاق العب فی التزام الواعد الصحه، اما از اون طرف میگیم آقا لزوم قش، میدونید که قش پیش میاد، میگیم بای قاشه، لزوم قش به خاطر ظهور اطلاق عقد. آقایون اطلاق عقد در خارج چی معنا میکردین؟ یعنی هیچی نگفتن، از این که بایه هیچی نگه ظهور داره در التزام بایه به صحت طبق اصل سلامت. خب فاذا تبرع من العیوب ارتفع از ظهور، وقتی که تبرع از عیوب جز که دیگه این ظهور نداره، یادداشت کنید دیگه اصل سلامتی نمیتونه مشتری جاری کنه. اینم آقایون وجه کدوم طرف؟ وجه این که اعلان واجب نیست. او من جهته، آقا اینجاست که مرحوم سید میگه شاید عبارت غلطه، آقایون اگر این او من جهت دنباله همین وجه دوم بود، توجه میکنید عبارت خب صاف بود، ولی الان که بخونیم این در میگرده باز به همون وجه اول، حواستونه؟ ولذا این ادامه وجه دوم نیست، این همون ادامه وجه چندومه؟ وجه اوله، اینه که یه مقدار عبارت شلوغ شده. لذا دوستان اگر عبارت بخواد درست بشه، این اوو ببرید کنار صدقش، این نیم خطی که خوندیم ولش کنید، عبارت این میشه من دعوا صدق القش، بخونید بعدش او من جهته، این دنباله اون رو حساب کنید، یا از جهته، اگر بخوام بگیم قش هستا اینجور بگیم، بگیم که از جهت ادخال بایه للمشتری فی ما یکره و آمدن، آقا کشونده بایه مشتری را، این داخل کرده یعنی کشونده، کشانیده بایه مشتری را در چیزی که بدش میاد، از رو عمد تو خارج مثال میذاریم آقا 100 کیلو خربزه پوسیده ترش همراه این بیچاره کرده، البته یک کلمه گفته که آقا اگر عیبی داشت من قبول ندارم، خب این که واقعا اعتماد مشتری از بین نمیبره به اصل سلامتی. و تبری لا یرفع اعتماد المشتری علی اصالت صحه، تبری جستن که از بین نمیبره اعتماد مشتری رو بر اساس صحه، فتحقری رو انما هو، پس گول زدن، تقریر یعنی گول زدن، آقای اینجا گول زدن چی؟ گول زدن بایه مشتری را، این گول زدن همانا به خاطر نگفتن ما یصفه عن الاعتماد علی العقل، چون کر کرده چیزی را که منصرف کنه مشتری رو از اعتماد به اصل. آقا من از شما سوال میکنم، چه موقع بود که مشتری دیگه اعتماد به اصل سلامتی نمیکرد؟ وقتی اعلان میکرد. فرض اینه که اعلان نکرده، پس با یه کاری نکرده که مشتری اعتماد به اصل سلامتی نکنه. پس آقایون به جای کلمه ما بذارید اعلان کردن، این طور میشه فتقریر و انما هو لترک گول زدن، به خاطر اینه که ترک کرده با یه اعلان را، اعلانی که یصرفه از اعتماد بل هست. خلاصه آقا این دو مطلب هست، حالا هر کار میخوایی بکنی بکن. البته ول احوت و ال اعلام مطلقا، مطلقا یعنی حتی با تبری اعلانم بکنه، کما تقدم من المقصود. دیدید که بعضی از بزرگان از مقصود داشتیم که از مقصود که ایشون میگو مثلا اعلان واجبه، تبری هم کافی نیست، نظر اول همین بود. خب اینم آقایون یک نکته که گذشت. و اما آخرین مطلب که دیگه از بحث این مسئله هم میریم بیرون، باشه بعد از بحث خدمت شما. ببینید آقایون، باز همون آشی که دیروز میگفتم، او به آدم آشی که میپزه همه چیزاش به هم دست بده، اینم از همون آشاست. ببینید من و شما تا الان تو مکاتب چیزایی که خوندیم هنوز یه چیزی کم داریم. ما حکم وضعی رو خوندیم، درسته؟ که اگر عیبی داره حکمش چیه؟ گفتیم اگر عیبی داره حکمش چیه؟ حکم وضعیش یا رد بفرمایید یا عرش، حکم وضعی. حکم تکلیفی هم معلوم شد. پس حکم وضعی به معنای حق رد و حق عرش مفصل بحث شد، چندین هفته بحث میکردیم. حکم تکلیفی هم که دیروز وارد شدیم معلوم شد، ولی هنوز یه چیز باقی مانده که اتفاقا یکی از دوستان دیروز سوال میکرد. اینا حاکی از اینه که مطالب نیازه و ایشون هم چقدر گفت فکر کتابو نوشت. یا آقای میگه ماه رمضان بود رفته بودم تبریز، همونجا تصمیم گرفتم که مطالب منبرم رو رو کاغذ پیاده کنم، همونجا پیاده کردم و بعدم به زیور تب آراسته شد. بعد تاریخ تب رو که نگاه میکنی نوشته مثلا شوال همون سال. این معلومه که ماه رمضان تصمیم گرفته، ماه رمضان نوشته، همون نوقت چاپ کرده. یعنی کل کتاب یک ماه فکرش و تعلیفش و تصنیفش رسیده. وقت چاپو که نگاه میکنی که الا ماشاءالله هر صفحه چندین غلط داره، خود مطلبم درساسر تسامه. خب دوستان این چه کاریه؟ این چه جور تعلیفیه؟ این مثلا چی بگیم با این کارامون، با این تسامه؟ تحقیق و تصنیفشه. خب اینا اگر گرفته بشه خب خیلی چیزا رفته. اینا یه جایی میخوندم، حتی من نمیخوام بگم مثلا، حالا هی نمونه بیاریم قصه اونا رو بخوریم، شاید اون شخص دروغ گفته، نویسنده معروفی، حالا چون این کلمه رو به کار بردن دیگه اسمشو نمیارم، میگه که در آمریکا میگه چندین نویسنده حدود 30 ساله دارن رو شاهنامه من و شما کار میکنن، تحقیق میکنن رو شاهنامه. و البته وقتی هم میده بیرون میبینید واقعا محکمه. و این یارو آلمانیه، بکنم مسیحی هم هست، این معجم قرآن رو نوشته. خیلی کار آقا، چند هزار آدرس داده، چند تا اشتباه شما میبینید. اینا البته یه مقدار به خاطر بیسوادیش بوده که مواد رو بلد نبوده، یک کمی اشتباه آدرس. این آدم دقت اینا رو میبینه. به هر حال خوبی آقا از هر که باشه انسان باید بگیره و باید سرنش قرار بده. ولی با اینا دوستان این دقت های شیخ معلوم میشه که مکاسب یک شبه ننوشته، با دقت نوشته. یه بحثی که کرده فکر کرده بحث بعدی چی مناسبه، چه ارتباطی داره، ولی ذا بحث کرده. حالا اگر ما نرفتیم همه رو یه سری مطالب بریده از هم حساب کنیم، این دیگه مشکل ماست. سعی کنیم دوستان کار رو با دقت فرمود. اگه قبرم میکنید میگنیم خود بعد پرش بکنید، اینه دیگه، خوب قبر بکنید. کفن مردنی فرمایش پیغمبره، کفن مردتونم وقتی که کفن میکنید موتاکم و تکفینشون رو خوب انجام بدید. این دفت باید باشه برای ما. بگذارم آقا. آقا ببینید، حکم وضعی معلوم شد، حکم تکلیفی معلوم شد، ولی یک سوال مانده. به عبارت دیگه یک حکم وضعی دیگه هست که هنوز بحث نکردیم. نگاه به کتاب نکنید آقایون. غیر از قضیه حق رد که مشتری داره و حق عرش، یه حکم وضعی دیگه ممکنه یه جایی تصور بشه. اون چیه؟ بلند بگید. بطلان، فساد معامله. آیا اگر کسی جنس معیوب بفروشه بی فاسد هست یا نه؟ یا موردی داریم که فاسد باشه؟ مسلمی که میگیم حق رد داره، حق عرش داره، معناش اینه که بی باطل؟ بلند بگید. نیست. چون حق رد مال وقتی که بی باطل نباشه، حق عرش مال وقتی که بی باطل نباشه. اما جایی هم داریم که بی باطل باشه یا نه؟ به خاطر ای دیدی چقدر بس لازمه؟ فقط حق رد و عرشه یا گاهی هم بطلان هست. ایشون میگه آقا بعضی از بزرگان، شهید ثانی، محقق ثانی و بعضی از بزرگان دیگه فرمودن آقا بله مواردی هم داریم به یک باطل میشه، مثل اونجایی که شیر رو با آب مخلوط کنه و بیست میشه، مخلوط کنه یه مقدار شیر بعد این مقدار آب، مثلا اگر آب شیر قاطیش باشه، آقا گاهی شیر آب قاطیشه گاهی آب شیر قاطیشه و این دوتا فرق میکنه. اگر آقا بیاد این دوتا رو مخلوط کنه، مشروب کنه، بفروشه، این درست نیست. چرا؟ برای این که یه مقدار از این چی که داره میخره مورد عق نیست. کدوم مورد عق نیست؟ آب. اونی که غیر جنسه یعنی آب، اون که مورد عق نیست، اون که مبی نیست، اون که نسبت به اون پی باطله. نسبت به لبن بعد اینجور گفتن چون مقدارش معلوم نیست. یادتون هست پارسال میگفتیم باید مقدار مبی معلوم باشه؟ مبی ما اینجا چیه؟ شیره. اگر شیر خالص بود خب میدونستیم یک کیلو شیر داریم میخریم، ولی الان که یه مقدارش آبه، یه مقدارش شیره، خب شیر که معلوم نیست، ولی دا چون معلوم نیست مشکل داره. البته اینو محقق ثانی و همسالیشون جواب دادن، گفتن که اگر جزء مبی معلوم نباشه اشکال نداره. اصلا آقا یه مسئله اینجا بگم براتون، مگه ما پارسال نمیخوندیم مبی باید معلوم باشه؟ بله. آیا جزء مبی هم باید مقدارش معلوم باشه یا نه؟ مثلا فرض کنید بنده 2 کیلو برنج از خودم، 2 کیلو برنج هم از همسایه ریختم رو هم فروختم به شما 4 کیلو، اصلا نگم 2 کیلو، یه مقدار از خودم یه مقدار از همسایه مخلوطم شد فروختم به شما، بعدا معلوم شد که مال همسایه بوده و اونم راضی نشد، دی باطله. نسبت به سهم خودم دی صحیحه یا صحیح نیست؟ بله آقایون میگن صحیحه. اگر ما یملکوهو رو با ما لا یملکوهو بفروشد نسبت به ما یملکو صحیحه. حالا بعد فرض کنید معلومم بشه چقدر بوده، اما هنگام بی که معلوم نبوده ما یملک چقدره، اما در عین حال آقایون میگن که بی باطل نیست، چون لازم نیست جزء مبی هنگام بی معلوم باشه. ولی دام مشکلی که اینجا داریم مشکل مجهول بودن مبی نیست، مشکل این هست که آب با لبن مخلوط شده و آب مورد بی نیست. مرحوم شیخ انصاری میفرمایند که آقا مطالبی که محقق ثانی داره در بعضی موارد قبوله، در بعضی موارد قبول نیست. دقت کنید رو عبارت عرض بکنم چون باید آدرس بدیم رو عبارت. میفرمایند که ثم ان المذکور فی جامع المقاصد والمسالک. مطلب دیگه راجع به بطلان، اونی که ذکر شده در جامع المقاصد و مسالک و از غیر این دو هم رسیده. ببینید ایشون جامع المقاصد و مسالک خودش مراجعه کرده، لذا میگه المذکور فی. غیر این دو رو براش نفی کردن، میگه چی؟ و ان غیرهما. این دوتا با هم فرق میکنه، یکی رو خودش نگاه کرده، یکی رو براش نفی کردن. میگه در اون دو کتاب که خودم دیدم و از غیر اون دو کتاب که برام نقل کردن، این مطلب آمده که انهو ینبغی بطلان البیع. اینجا دیگه صحبت خیار نیست، صحبت عرش نیست، صحبت بطلانه. در مثل شوب لبن بالما. دلیلی که دارن اینه، گفتن لعن ما کان من غیر الجنس، به تو مثال ما آب باشه، اونی که از غیر جنس شیره، لا یصح العقد فی، عقد درست نیست. و الاخر چی؟ اون دومی هم که مقدارش معلوم نیست. البته اینو فوری جواب دادن خود شهید و محقق ثانی، گفتن الا ان یقال ان جهالت الجزء، بخونید، غیر مانع. مشهور بودن جزء مانع نیست، اگر همگی معلوم باشه. کما لو ذم ما له و مال غیره و باعهما، مثل این که مال خودشو و مال همسایه رو ذمیمه کنه، بفروشه، ثم ظهر البعض مستحقا، بعد معلوم بشه که بعضی حق دیگرانه. فان البيع لا يبطل في ملكه و ان كان مجهولا قدره وقتا. انتها کلام این دو نفر. اقول، ایشون میگه حالا من خودم داوری میکنم که من از خارج آقا توضیح ندادم حرف شیخو، فقط اکرم ایشون فل جمله قبول میکنه و فل جمله قبول نمیکنه. حالا با کلام این دو نفر آشنا شدید، حالا حرف شیخو از خارج میگم. ایشون میگه ببینید، اگر این مزجی که میفرمایید، مزج شیر با آب، مزج آب باشید، اگر جوری باشه که حقیقت آب رو مستهلک کنه، اصلا آب در شیر گم بشه، مثل که فرض کنید یک کیلو شیر 100 گرم آب بریزه توش، که متاسفانه این کارا رو خیلی میکنن، اصلا مرسومه تو بعضی از جام، اگر جوری باشه که حقیقت آب دیگه گم بشه در شیر، هیچ هیچش کار نداره، یه اصلا نباید شبه کنید شما. این مثل نانی میمونه که نانوا نمکش زیاد بکنه، یا فرض کنید رستورانی که برنج یک کمی نمکش بکنه، آقا یه دفعه نمک میپزه کمی برنجش میکنه، اما یه دفعه برنج میپزه یه مقدار زیاد نمکش میکنه. خب اگر مستهلک بشه که نباید اشکال داشته باشه. میدونید کجا شما آقایون باید شک و شبه کنید؟ اونجایی که مستهلک نشه، که آدم تا نگاه به شیر میکنه آب خودشو نشون بده، آب خودشو نشون بده، یا فرض کنید یه جنس دیگه باشه که زود خودشو نشون بده. خب اونجا ایشون میگه جای بحث هست، اونم در بعضی از موارد، ولی مشخص نمیکنه کجا حرف اینا رو قبول داره، یعنی بطلان رو قبول داره. ولی دوستان، مکاسب محرمه آخر صفحه 35 در باب تدلیس ها، در باب تدلیس، یادتون باشه دوستانی که بودن تو مکاسب محرمه، دارم آدرس میدم، مخصوصا عنوانش هم گفتم، یک کتاباتون فرق میکنه، مرحومش اونجا نظر خودش رو گفته که کجا باطل کجا باطل نیست. من چون داره وقت میگذره میخوام یک کمی از اون مسائل بخونیم، واگذار میکنم به مراجعه خودتون، چیز سختی نیست که به دست نیاد. عبارت نگاه کنید، اقولو الکلام و فی مزج لبن به مقدار من الماء که یستحلک فی لبن ولا یخرجه عن حقیقت کلمله زائد فی الخبز. کلام در اونجایی که مخلوط بشه شیر با مقداری از آب، به گونه ای که آب مستهلک در شیر بشه و خارج نکند شیر را از حقیقت شیر بودن، مثل نمکی که یه مقدار زیاد در نان قرار میدن، فلا و چلل اشکال المذکور. این که وچی نداره این اشکال رو بکنه. کدوم اشکال؟ اشکال این که بگیم این بی باطله. نه، لوفر زل مزجو علاوه چن یوجه با تعیب و شی، اگر مز به گونه ای باشه که شیع معیوب کنه، شیع ما تو مثال چی آقایون؟ چی؟ من دون ان یستحلک فی، بدون اینکه مستهلک بشه آب در شیر، بگونه ای که خارج بشه از حقیقت آبی به حقیقت شیری. آقایون این بهیس رو قید بون نگیرید، قید چی بگیرید؟ استهلاک. نگاه کنید از خارج کی میتونه میگیم آب مستهلک شده در شیر؟ سوال تکرار میکنم، کی میتونه میگیم آب مستهلک شده در شیر؟ وقتی که حقیقت آب اینقدر کم باشه از بین بره و بره داخل حقیقت چی بشه؟ شیر بشه. اگه این باشه میشه استهلاک. اگر اینجوری نباشد، البته اینجا حرف اینا وجداره که بگیم باطله، میگه بله اگر مز به گونه ای باشه که موجب ای پیدا کردن لبن بشه بدون این که مستهلک بشه آب در او، که اگر بخواد مستهلک بشه، حواستون باشه این بهش میخوره به یستهلک، نمیخوره به دون. اگر بخواد مستهلک بشه به اینه که خارج بشه آب، این زمین ها حواستون باشه، خارج بشه آب از حقیقت آبی به حقیقت لبنی. اگر اینجور نباشه توجه ما ذکروه، آنچه که اینا فرمودن از بطلان، اونم در برخی از موارد وجه داره، اما نه همه موارد. خب مسائلو آقایون اگه یادتون باشه بارها عرض کردیم، علما وقتی که دیگه یواش یواش میخوان به اواخر یه بخشی از کتاب برسن، قدیمی ها رسمشون این بوده، می اومدن یه سری بحثای دادگاهی، بحثایی که اگه دعوا شد چی مطرح میکردن. نه ای که در زمانهای گذشته معمولا قضاوت میدونید با علما بوده، مثلا قوه قضاییه رو علما میچرخوندن، حتی در حکومتهای جوف، حالا اگه گاهی هم نفوذ میکردن قوه مجریه نفوذ میکرده، ولی معمولا دست علما بوده، قوه قضایی دست علما بوده. یه چیزی آخر بوده که باید بعضی هم میگم چون حکومت ها اسلامی نبوده بحث قضا نشده، چون حکومت دست اینجور نیست، دست اینا بوده، دست علما بوده معمولا قضاوت. این دهه های اخیر بود که جدا شد. اینه که دوستان علما معمولا بحثی که تمام میکنن، بارها مشاهده کردید تو شرح لقمه که مکرر دیدید بحث چی رو مطرح میکنن؟ بحث دادگاه رو، که حالا در واقع حالت قاضی پروری داشته باشه. و ما الان راجع به بحث خیار ای واقعیون یواش یواش داره کارمون تمام میشه دیگه، بعد میریم تو عرش و اینا که یه بحثای مستقلیه. حالا چون میخوام از این بحث یواش یواش بریم بیرون، ایشون یک دو صفحه و خورده بحث قضاوت رو مطرح میکنه. کلیات قضاوت هم دوستان تا حالا حفظتون شده در شریعت مقدس اسلام، اونی که اسکلت قضاوت رو تشکیل میده اینه که البینت و علی المدعی والیمین و علی من انته. این که بلده، چنانچه مدعی کسیست که قولش خلاف عقل باشه، منکر کسیست که قولش موافق است. آقا این دید رو نوشته باشید مطالب حل نمیشه، آقا اینا رو مسلم بگیرید بیم سراغ این. حالا دوستان چند تا تمرین. ایشون میگه آقا اختلاف بای و مشتری در مورد عیب گاهی در موجب خیاره که چی باشه؟ عیب باشه. گاهی در مسقط خیاره، مثلا بایی میگه حقت رو ساقط کردی، مشتری میگه من حقم رو ساقط نکردم. گاهی هم در فسخه، مشتری میگه من فسخ کردم، بایی میگه تو فسخ نکردی، یا به عکس، باز بستگی داره که به نفع کدومشون باشه. اما قسم اول که اختلافاتی که در موجب خیاره، ما اینو در قالب چند تا مسئله عرض میکنیم، یکی دو تاش که ساده هست امروز میخونیم، البته مطالب اساسی میمونه فردا. از شما سوال میکنم دوستان، نگاه به کتابم نکنید. آقا اگر در اصل عیب در نبی اختلاف کنن، فرض کنید نبی هم نیست که بریم نگاش کنیم، بای میگه من نبی سالم بهت دادم، مشتری میگه شما نبی معیوب به من دادی. نبی هم هندوانه بوده، خوردن پوستش هم مأمور شهرداری برده، دیدون با چی بگردن. آقا اینجا قول کی مقدمه؟ بیانه هم تو کار نیست، حواستون باشه بیانه باشه که میریم دنبال بیانه. قول منکر، معمولا منکر کیه اینجا؟ واهیه دیگه، چون منکر قولش موافق اصله، موافق اصل لزومه، اگر اصل و اصل لزوم بگیریم یا اصل عدم عیب. یه زمانی بوده جنس سالم بوده، اگر بگیم مراد از اصل، اصل عدم عیب. آقا اگر اختلاف کنن که اینی که هست عیبه یا نه، این چطور؟ یه مسئله داریم آقا تو باب وضو، میگن یه دفعه شک میکنیم در اصل وجود مانه، یه دفعه شک میکنیم در مانعیت موجود. تو ذهنتون هست یه چیزی به دست من چسبیده، نمیدونم مانع هست داره، این میگن شک در مانعیت موجود. اینجا آقا یه چیزی هست، شک میکنیم این عیب هست یا نه، کارشناس هم نیست که قضاوت بکنه دعوا رو تمام کنه. مشتری میگه آقا بله این عیبه، فرش نمیدونم این حالت رو داشته باشه عیب برای فرشه، باری میگه آقا هم نیست فرش ها این حالت رو دارن، این که عیب نیست که. خیلی وقتا اختلاف میشه. اگر این اختلاف رو بکنن، قول کی مقدمه؟ قول کسی که منکره داشتن عیبه، و یعنی عیب بودن موجوده، که معمولا کی منکره؟ بایه دیگه. عبارت نگاه کنید، فی اختلاف المتبایعین و هو تارتا فی موجب الخیار و اخرى فی مسقطه، این دو تا نقطه تو نسخه ما بی خود نشده، و ثالثتا فی الفرع، اما الاول ففیه مسائل الاولا لو اختلفا فی تعیب النبی و عدمه، اگر اختلاف کنن در اصل عیب، در این که نبی عیبی دارد یا نداره، مع تعذر ملاحظته، نمیتونی من بیریم نگاه کنیم، گفتم هندوانه هست خورده شده پوستشان معمول شهرداری برده، لتلفه یا نحوه تلف، نحوه تلف مثلا گم شده، خب فالقول و قول المنکر، البته با یه قسم که میخوره بلد. از ثانیه لو اختلفا فی کون شیء عیبا، اگر اونی که موجوده اختلاف دارن عیب یا نه، اینجا در عیب بودن موجود اختلاف دارن، و تعذر تبین الحال، مشکل هم هست وضعیت رو روشن کنیم به خاطر نبود اهل خبره، مشتری میگه عیبه، بایه میگه عیب نیست، کسی هم نیست که وارد باشه داوری کنه، کان الحکم که سابقه، اینم مثل سابقه، یه نعمی داره انشاءالله فردا.